دوری چراغ‌ها. از شما خواستیم نظر بدید، پیشنهاد بدید، اگر نقدی هم دارید بفرمایید، با ما در تماس باشید. 88-82-301 و سامانه پیامکی ما 137-5-046.
چراغ‌های راهنمایی سطح شهرمون حالا برخورد کرده، یکیش خاموش باشه کار نکنه
مثلا. زیاد
یعنی هر روز برخورد میکنی؟
آره.
چراغی که مثلا کلا کار نمیکنه، خب چجوری ماشینا رد میشن؟ خودرو چجوری
خود مردم رد میشن دیگه؟ الان بیشتر جای خود مردم دارن رد میشن،
یعنی یکی اینور وای میسه اون رد میشه، اون رد میخواد
نه خب میشه. خود مردم دارن رد میشن دیگه. خیلی
اختلال ایجاد میشه چهارراه که
آقا الان بیمارستان رسول اکرم به سمت اتوبان چمران اولین چهارراه نه دومین چهارراه هیچ چراغ قرمزی نیستش، مردم برن خودشون رد میشن.
مشکلی پیش نمیاد اینجوری؟
چرا مشکل پیش نمیاد؟ ولی دیگه بالاخره من کسی نیستش، خب باید خودشون رد بشن دیگه. چاره
اینجا نیاز به چراغ داره اصلا نداره کلا؟ یعنی تا همچین تقاطعی هم داری؟
بله.
یا چراغش خرابه
مثلا؟ من مثلا مثالی هم بهت گفتم، داریم زیاد هم داریم آقا، زیاد هم داریم.
بعد چراغی دیدی که مثلا یه طرف تایمش زیاد باشه هیچ ماشینی رد نمیشه،
آره.
اون بر تایمش کمه همجوری وایسادن
باشه سوره ورده تقاطع میرزای زینعلی، میرزای زینعلی اشتیمی مایا بود اسم خیابون یادم رفتش، اینم همینطوریه. این ور وای میستی ده تا ماشین اون ور میبینی مثلا 30 ثانیه یه بار یه ماشین رد میشه. چرا؟ چون چراغ میگن هوشمند یا میخوان هوشمند بکنن،
یعنی هوشمند یا دستی کم و زیادش میکنن.
کسی نیستش که کسی نیستش اونجا با اعتماد به هوشمند باشه دیگه.
اون اپراتوری که اونجا نشسته پشت مونیتور نمیبینین؟
مطمئنی نشسته؟ خب همون داستان همونه دیگه، اگه نشسته باشه که نباید اینطوری باشه که.
خب باز هم امیدواریم که گفتن از نقاط پرترافیک شهر تهران برای این لحظه به رانندگانی که میخوان با انتخاب مسیر بهتر در زمان دست کم صرفه‌جویی کنن کمک کنه. بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاه دوز و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاه دوز تا شهرک قصر فیروزه ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه رسالت تراکم ترافیکی دیده میشه و در آخر بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی ترافیک سنگینه. یک خبر توجه کنید، عملیات حفاری هشتمین تونل ترافیکی پایتخت یعنی تونل زیرگذر استاد معین به پایان رسیده. مسئولان شهرداری در تلاشن تا این پروژه رو در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدن. با بهره برداری از این زیرگذر تونلی علاوه بر اتصال معابر شمالی و جنوبی خیابان آزادی، از ترافیک کندروهای خیابان و میدان آزادی هم کاسته میشه و وضعیت تردد در مسیرهای امتداد بلوار استاد معین هم بهبود پیدا میکنه. آقای هنوچی شهردار تهران در حاشیه افتتاح موزه دخانیات صحبت‌های کردن و گفتن با افتتاح موزه ها میشه اقتصاد شهر رو فعال کرد و به جای شهر فروشی ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی جامعه رو ارتقا داد و شهر رو به مقصد ملی و جهانی گردشگری تبدیل کرد. بخش بعد بر روی همین موج خدمت می‌رسیم.
سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به تهران. من رادیو تهران. سلام ویژه کنم خدمت اهالی محترم رادیو تهران و سرکار خانم بزرگی.
سلام به شما.
خوبین؟
خدا رو شکر.
بزرگین هنوز.
من کوچیک همم. سلامت باشین بزرگوار.
خواهش می‌کنم. چه خبر؟
سلامتی. خیلی ممنون. شکر خدا.
چقدر ساده من سلام کردم.
ببینم. خیلی ساده سلام کردم.
کلاً امروز چون موضوعتونم سادگیه، منم ساده. من خیلی آدم ساده‌ام.
ساده این شما.
واقعاً. بعد روز تهران هم هست امروز.
بله، روز تهرانه.
خب شما از سادگی‌ها خودتون بگید، منم از سادگی‌های تهران.
چه ربطی داره به
هم؟ بی رفته دیگه، فرق کنیم دیگه.
من از سادگی خودم خوب نیست که آدم خودش تعریف کنه که.
نه
اگه تعریفی هم داشته باشه حالا.
بسیار انسان ساده و شریف.
شما؟
نه دارم از شما تعریف کنم.
من
خودتون که تعریف نمی‌کنید مجبوریم من هم از شما بگم هم از تهران.
محبت شما هم از تهران هم بگین کفایت
می‌کنه. آره. تهران به نظر من دوست داشتنی ترین شهر دنیاست. این یه واقعیتیه که اصلا نمیتونیم انکارش کنیم، منتها بستگی داره که از کجا بخوای واردش بشی. که اون دوست داشتنیه میخوره توی صورتتون
یعنی
یا خیر
چی؟
یعنی به چشمتون میاد یا
یعنی
نمیاد؟
مبادی ورودی تهران
بله.
فرق
یعنی از سمت جنوب شما وارد تهران بشی یا از سمت شمال؟ از سمت شمال بیای خیلی خوبه، یعنی مثلا شما وارد که میشی بارون میاد، برف میاد، کوه داره، رودخونه داره، وسط شهر باغ داره، آب و هوای خوب، بعد دیگه میرسی به انتهای شهر. این از بالا بود
خوب.
درسته؟ از جنوب شهر که میای اولش یه سری بیابونه جسارتن، بعد همینجوری میای مزارع کشاورزی میبینی، اونجا بلال میفروشن.
خوبه.
بلالا رو که رد میکنی گرما، دود، آلودگی، هوای کثیف، بعد میای میرسیم سمت یه خورده بالاتر، همچنین میای اونجا میرسیم به تازه برج و بارو و اینا. بعد این برج و باروها جنگل و دریا و چیز رودخونه و ایناست. دریا نداشته
تهران؟ که دریا نداره.
هیچ وقت نداشته قبلا؟ نه
خیلی سالای پیش. چرا مثلا چند صد هزار سال پیش؟
دقیقاً دریا بوده اینجا. همینجا که ما هستیم اتفاقا گفتن لب ساحل بوده.
کویرم دریا بوده.
کویرم دریا بوده. نه اینجا که ما نشستیم هم میگفتن قبلا لب ساحل بوده.
لب ساحل.
آره. بعد اسم خیابونا رو جنوب شهر رو میگم برات.
من یه چیزی فقط وسط حرفی میام بعد بگم که شخصا موافق خیلی نیستم، ولی حالا دارید میگید دیگه از بعضی مبادی ورودی تهران هم که وارد میشیم قشنگه شهر.
قشنگه.
قشنگ درست که شهرداری خیلی کارای قشنگ کرده توی شهر.
من با طرابری
کلا رو اینجوری چراغونی کردن زیراش و اینا.
از یکی از مبادی ورودی.
آره. ولی حالا بگید دیگه دارید میگید.
من اسم خیابونای پایین رو خواستم. جنوب. جنوب. جنوب یه جوری گذاشتن اسما رو که شما فکر میکنید این آباده اصلا اونجا.
مثلا
اونجا آباده، جای دیگه اصلا آباد نیست. اصلا رسیدگی بهشون میشه فقط. خانی آباد. نازی آباد. یافت آباد. خب مثلا همینجوری به ترتیب
یاخچی آباد یادتون
یاخچی آباد ترقوز آباد اصلا حالا که اینجوری شد
بل.
خب اینا همه احساس میکنید شما آباده. یه محله داریم خانی آباد نو
بل.
این جدید جدیدشونه دیگه. خب
بل.
خود خانی آباد 60 سال پیش ساخته شده. نوش ببین کی ساخته شده. نوش میگن چنده این اونه
بل.
واقعا متاسفانه نمیتونم بگم که مثلا بر فرض مثال چقدر نوه. آره من اینا رو سعی میکنم خیلی بسته بگم، چون باز بکنم قصه رو شفاف کنم درد سر پیش میاد.
مثلا همین جوریش هم به نظر من یه ذره سیاه نمایی داره. خوبه دیگه.
دارم سیاه نمایی میکنم الان.
نازی آباد آباده دیگه، محله
آباده دیگه. ولی آباد به چه معنا؟ به اون معنایی که ما تو دبستان یاد نگرفتیم.
باش.
خواهش میکنم.
من محمد امیر هستم و شما رو دعوت میکنم به ورزشگاه تهران. من خانم بزرگی سلام به شما.
درود شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
ممنونم. خدا قوت به همه همکاران. سلام و درود به آقا فربود و همه شنوندگانی که همراه ما هستن. از دنیای ورزش هم خبر داریم، هم اگر اجالتاً سوالی باشه بتونیم جواب میدیم و هم گفتگو داریم. با توجه به اینکه دیروز از زننده گل امید استقلال رو روی خط داشتیم، امروز زننده گل امید پرسپولیس.
درود بر محمد امیر، سلام. سپاسگزارم. بخیر عزیزم.
چقدر خوبه که همه دوستان در استودیو هستن. فرصت جابجایی اندک بود. منم از آقای مقدم خواهش کردم که در استودیو در کنار ما بمونن در ورزشگاه تهران. من ورزشگاهی که دیگه هممون توش هستیم.
بله 3094 شماره پیامک برنامه است. میتونید
بله.
محبت میکنید، سوال میپرسید، اگر بتونیم جواب بدیم.
من در قسمت بنفش نشستم.
خیلی
این
خب میخوام در مورد آنچه که وجود داره در دنیای ورزش صحبت کنم و همینطور اتفاقات مهم. خانم بزرگی، اتفاق خیلی خوبی که در ورزش شاهدش بودیم امروز، در مورد کاراته میخوام صحبت کنم. ما تونستیم در کاراته قهرمان دنیا بشیم. تیم ملی کاراته کشورمون با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی ششمین مرحله لیگ برتر کارتوان 2019 رو از آن خودش بکنه و تبریک میگیم به همه بر بچه ها. هم در بخش بانوان قهرمان شدیم، هم در بخش آقایان قهرمان شدیم.
چقدر همیشه ما از کاراته خبرهای خوش داریم آقایان.
و اینکه ما چون المپیک رو در پیش داریم و کاراته هم برای اولین بار و احتمالاً متاسفانه برای آخرین بار در المپیک خواهد بود، ما میتونیم حساب کنیم روی چند تا از مدال‌های بر بچه‌های کاراته که از همین الان میتونیم خوشحال بشیم. ولی اگر حمایت‌ها هم بیشتر باشه، یعنی از تیم ملی کاراته حمایت بشه، قطعا میتونیم شاهد درخششون در المپیک هم باشیم. پس خبر اولمون در مورد کاراته است که افتخار بزرگی کسب کردن که صمیمانه تبریک.
بسیار عالی.
خب آقای استیلی سرمربی تیم ملی فوتبال امید یا المپیک شدن. این دور باطل در تیم المپیک کماکان ادامه داره، نه امسال نه سال قبل، سالهای گذشته، دورهای گذشته به همین شکل بوده و فرهاد مجیدی در واقع در پیش از این سرمربی بود، چند ماه سرمربی تیم المپیک ایران بود، ولی به خاطر حالا نتایج یا اینکه عدم رضایتی کمیته فنی داشت از شرایط سرمربیگری آقای مجیدی، ایشون در دنیای مجازی خداحافظی کرد و گفتش من کنار کشیدم به خاطر دخالت‌ها. و حمید استیلی که مدیر تیم بود، همین ساعتی پیش کمیته فنی بالاخره اعلام کرد که حمید استیلی سرمربی تیم امید شده. 3-4 ماه بیشتر تا رقابت‌های حساس تیم المپیک باقی نمونده. 3 تا دیدار فوق‌العاده حساس داریم با ازبکستان و کره جنوبی و البته چین. بله. که ما با ازبکستان همین 1-2 ماه پیش شکست خوردیم در دیدار دوستانه و کار خیلی سخته. حمید استیلی بعد از اشتباهی که مرتکب شد و چند سال پیش اومد هدایت پرسپولیس رو به عهده گرفت و نتایج ضعیفی گرفت، حالا به نظر میرسه یه اشتباه دیگه انجام داد و سرمربی تیم امید شده. امیدواریم که نتایج تیم امید نتایج خوبی باشه در ادامه.
میتونیم آرزو کنیم حداقل.
آرزو. خب ما دیروز با آقای داوری صحبت کردیم، بازیکن تیم امید استقلال در شهرآورد استقلال و پرسپولیس. دیروز آقای داوری زننده گل تساوی تیمش مقابل امید پرسپولیس بود. وعده دادیم که با گلزن تیم پرسپولیس هم صحبت کنیم، آقای حسینی که تگ گل بازی رو دیروز به ثمر رسوند و حتی تا دقیقه بودن 60 هم پرسپولیسیا پیش بودن. روی خط ارتباطی برنامه هستن و می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم. آقای حسینی سلام، درود بر شما.
سلام علیکم.
خوبین شما؟
خیلی ممنون، قربان شما.
آقای داوری دیروز خیلی پر انرژی صحبت میکرد، میخواییم که شما هم به عنوان بازیکن امید پرسپولیس خیلی پر انرژی تر صحبت کنیم. الان پر انرژی بود؟
بله.
خب بگو ببینم آقای حسینی متولد کجا هستی؟ کجا به دنیا اومدی؟ کجا بزرگ شدی؟ از کی وارد امید پرسپولیس شدی؟ در این تیم بازی میکنی؟
والا من از نونهالان پرسپولیسم.
خب
بعد این که حدود 7-8 سالی میشه تو پایار پرسپولیس بازی میکنم.
برکلا
7 ماه هم با بزرگ سالان تمرین
یادم هست. درسته.
بله. بعدش این که من اصلیتا قم به دنیا اومدم.
بله.
ولی اصالتا پدرم شیرازی هست، آوازه شیراز.
زنده باشی.
داشتن میرفتن سفر دیگه، ما هم به دنیا اومدیم.
میگم که تهران بزرگ شدی؟
بله،
یا قم.
بله،
شیراز.
تهران
بزرگ شدی.
بله.
یعنی یه اصالتت به قم برمیگرده و یه اصالتت به شهر.
بله.
شیراز، ولی بزرگ شده تهران هستی.
بله، بله.
زمان آقای برانکو توی نیم فصل دوم یادم شما رو فراخوند به اردوی تیم امید اومدی، ولی کالدرون که اومد دیگه حالا خواست که فعلا نباشی در تیم، درسته؟
بله بله کاملا درسته. نمیدونم چی شد یه دفعه، من خیلی هم خوب داشتم تو اردوی ترکیه، حتی واقعا نمیدونم. حالا خود آقای کادرون
گفتن شلوغه. من یادم آقای کادرون گفته بود تمرین خیلی شلوغه.
آره آره دقیقاً.
وگرنه هیچی از ارزشش نمیدونم.
خیلی خوب کار کرده بودم، حتی گفته بودم که پدیده‌های لیگو میخوام معرفی کنم و از اینجور حرفا. نمیدونم چی شد که من دوباره اونم پایین. حالا قسمت بود دیگه، ان شاءالله دوباره تلاش.
فرصت داری؟ آره حتما فرصت داری. خب بازی دیروز چطور بود؟ میتونستید برنده باشین اگه پنالتی رو برای استقلال نمیگرفتن؟
بازی دیروز بازی خوبی بود. ما حساب شده بازی داشتیم، کردیم.
بله.
توپ داده بودیم در اختیار استقلال، روز ضد حمله بیشتر فکرمون بود، چون تیممون چند هفته یه مقدار حاشیه واسش درست شد و آقای هلالی رفتش و اومد یه مقدار آره حاشیه بود. بعد اینکه بازی تقریبا دست استقلال بود، ولی ما روز ضد حمله
گل زدیم،
فکرمون ضد حمله بله روز ضد حمله گل زدیم و دوست داشتیم که اون نگه داریم که متاسفانه روی اشتباه
یه اشتباه فردی گل خورده. درسته. اینو ازت بپرسم، خونه پدر مادرت هم تهران یا اینکه تو خوابگاه هستی؟
نه 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 با پدر مادرم زندگی.
خب این پس یه گام رو به جلوه، مشکلی نداری از لحاظ مسکن؟ بعد از لحاظ حمایت ها چطور آقای حسینی؟ ردای پایه رو اصلا کلا پرسپولیس فوتبال ما به ردای پایه اهمیت میده؟
نه اصلا به نظر من تو اروپا برعکس، اروپا میان به پایه اهمیت میدن، یعنی میان مثلا بازیکن 16-17 سالشون رو میارن بالا که روش کنن، ولی مثلا ایران اصلا مثلا واقعا به امید رسول هیچ نگاهی نمیشه، یعنی واقعا اصلا در حد اگه بخوان امکاناتی که در اختیار بزرگسالان قرار میدن در اختیار ما قرار بدن 100% نتیجه میگیرن. چرا هم از بزرگسالان توقع دارن؟ چون امکانات در اختیارشون دارن، بهترین امکانات در اختیار قرار میدن، بهترین خریدار و مبلغ بالا میکنن، خب معلومه همه هم توقع دارن که آقا این تیم نتیجه بگیره. ولی ما چی؟ ما واقعا حالا شما نمیدونن در جریان باشه که زمینای ما چجوریه، ما
توی زمین منم دیدم
واقعا حتی تایم تیمیمون ما بده، ما یه دوش نداریم بگیریم. الان حدود 4-5 ماه گذشته یه قرون پول به ما ندادن.
آره بیشتر از 4-5 ماه، فکر کنم 10-11 ماه پول نگرفتیم.
ما چه خیلی وقت نه برای این فصل میام، برای فصل دو فرق اون خیلی الان مونده، الان بنزی که کلن که 50% قرار دارم میدن، اونم اینقدر باید برم آشکار اینا برن اونا میان تا آخر به هزار تا درده سر یه مقدارم قرار دارم اونو برن.
ولی به تلاشات ادامه بده آقای حسینی، به هر حال نزدیک یعنی یه قدم بیشتر با تیم بزرگسالان فاصله نداری با توجه به اینکه قبلا هم اومدی.
من تمام تلاشامو می‌کنم، هدفم اینه. آره. بزرگسالان بعدش نمیاد.
نه ناامید بشی و در کنار مسائل فنی، مسائل اخلاقی این چیزا هم توی دنیای فوتبال در حال حاضر خیلی مهمه، قبول که داری؟
بله 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 کاملا قبول.
ما بزرگای زیادی داشتیم که فنیشون خیلی خوب بود، در کنارش اخلاق مدارم بودن، واقعا تو دل مردم تو قلب مردم باقی موندن با اینکه پیشکسوت هستن. خیلی ازت ممنونم آقای حسینی، برات آرزوی بهترین ها رو دارم. سپاس. قربان شما. ممنونم آقای حسینی، بازیکن تیم امید پرسپولیس. خدا نگهدار. خب وعده داده بودیم، به وعدمون عمل کردیم. بازیکن تیم امید پرسپولیس در حوزه تهران فکر کنم 5 ماهی هست که کماکان داریم گفتگو میگیریم و گفتگو میکنیم در حوزه‌های مختلف، نه فوتبال، بسکتبال، والیبال و هر آنچه که برای مردم تهران یا شهرهای نزدیک به تهران میتونه جذاب، مهم و در بعد اطلاع رسانی بهشون کمک کنه. اما از دیگر اتفاقات ورزشی خیلی سریع اشاره کنم به یه خبر خوب دیگه که تیم فوتبال 5 نفره نابینایان ما در مسابقات قهرمانی آسیا تونستن نایب قهرمان بشن. تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان کشورمون با 3 برد متوالی مقابل عمان، مالزی و ژاپن در دور گروهی و برتری برابر تایلند در مرحله نیمه نهایی ضمن راهیابی به فینال سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو رو گرفته بودن، در فینال مقابل چین 1-0 باختن و نایب قهرمان شدن. بهشون صمیمانه تبریک میگیم به خاطر این نایب قهرمانی. دستیارای آقای استراماچونی رای ایتالیا شدن. آقایان سباستیان، عمر و مارکو رفتن به ایتالیا به خانواده‌هاشون سر بزنن و بعدش چند روز دیگه برمیگردن. آقای استراماچونی هم به همراه عیالشون رفتن جزیره کیش برای 2-3 روز.
خیلی خوب.
و آخرین خبرم این که تیم ملی فوتبال کشورمون که آماده میشه روز پنجشنبه با کامبوج مساف کنه، امروز تمرین سباکی رو برگزار کرد و آماده میشن روزای بعدم تمرین کنن و آماده برای دیدار با کامبوج. خب من در خدمت شما هستم اگه سوال.
درود به شما آقای حسین غلامی از قیامدش. پرسیدن که آقای برانکو احتمال داره برگرده به تیم پرسپولیس.
نمیدونیم واقعا، از زمانی که برانکو از تیم عربستانی هم جدا شده همش داره عملکردش مثبت یا میبره یا مساوی میکنه، ولی صحبتاش هست حتی برای تیمای دیگه، ولی واقعا ما نمیدونیم.
بسیار خب، یه جمله عبارت یا جمله دیگه هم نوشتن، حالا شاید کامل‌تر بنویسن ما روزهای دیگه بهشون بتونیم پاسخ بدیم، چون آقای میلاد از درگس فقط نوشتن اسنوکر زیر مجموعه بیلیارد. نمیدونم این سوالیه جوابی خبریه،
برمیگره به سوالی که در برنامه 021 مطرح کرده بودم. بعضی وقتا ما سوالاتو به شکل‌های مختلف میپرسیم تا شنونده‌ها بتونن پاسخ بدن. بله، اسنوکر زیر مجموعه فدراسیون بیلیارد، رشته ای از بیلیارد، و در واقع آقای وفایی و آقای سرخوش هم بهترین های ما در اسنوکر هستن در دنیا که همیشه عملکرد مثبتی دارن.
درست، بهتون خیلی متشکرم.
ممنونم.
همچنان تهران من رو از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم. کنارمون بودید و به ما گفتید و برامون نوشتید که به چه کسانی عنوان ساده رو میدید، آدمای ساده اطرافتون، آدمای پاک دل و مهربان اطرافتون کیا هستن. 3094 سامانه پیام کوتاهمونه 2265 2465 و 66 تلفن هم.
ساده به کسی میگن که در اینی که ساده است ولی ریاکار نیست، و در این که ساده است ولی احمق هم نیست. انسان‌های ساده به خداوند نزدیک‌ترند به دلیل اینکه از ریاکاری و کبر و حرص و طمع و حسد به دورند. موفق باشین. علیزاده هستم.
خب، خانم مریم نوشتن که خودمو ساده و بی‌قلقش و پر از صداقت می‌دونم نسبت به بقیه. باشه، گفتن فرشته خانم بیرانوند که من خودم آدم ساده هستم و از این سادگی زیاد هم بعضی از رفیقانم کلافه شدن، اینم شاید زیادش خوب نباشه. نوشتن آقای میلاد که سادگی یعنی دوست داشتن همسرم، خیلی هم خوب، چی از این بهتر؟
به نظر من انسان‌هایی که ساده هستن تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کنن، حتی اگر که دیگران بهشون بدی کنن. امیدوارم که هم بتونیم از سعید ساده باشیم و بیریا خدمت کنیم بدون اینکه توقعی از دیگران داشته باشیم. شاید دیگران این فرصت و یا موقعیت مناسبی برای جبران رو نداشته باشن. زهرا صادقی هستم، خدا نگهدار.
خانم دلدار از کرج نوشتند ساده ترین افرادی که دیدم مادرم و همسرم هستند، پر از آرامش و صبوری هستند این دو عزیز من. خدا الهی براتون حفظشون کنه، سایه همه عزیزان بر سر هم مستدام باشه. نوشتند خانم رئیسی از شهر کرد که از مادرم کم توقع تر و بی‌ادعاتر ندیدم، خیلی ساده و صمیمی، بهشت خدا ارزانیش باد انشالله. آقای پیمان نوشتند کسی ساده است که در اوج ثروت و یا دانش فروتن باشه و از بالا به آدم نگاه نکنه.
وقتی کلمه ساده رو میشنوم جدا یاد مادر خودم میفتم. بنده خدا به قدری ساده است و به قدری ساده است که حتی یک نه ساده رو نمیتونه به هر کسی بگه، و به جز پدرم و ماها که بچه ها بودیم شاید تقریبا 90% آدم ها ازش سوء استفاده کردن بخاطر این سادگی. ساده مادر منه که همه حرفای تو دلش رو به بقیه و به کسایی که نباید شاید میگه و از این قضیه گاهن آسیب ببینه. شب شما بخیر.
آقای مجید از مسعودیه نوشتند که ساده یعنی کسی که حرف دیروزش با امروزش فرق نکنه، یعنی با چشما همچشمی غریبه باشه، یعنی خوب بودن رو فقط نشون نده، یعنی ظاهر و باطنش یکی باشه. دوستی نوشتن ساده بودن مثل سایه هست، مثل سایه بودنه، مثل یک لبخند بودنه. و آقای آریا هم نوشتند که ساده ترین آدمی که دیدم خانومم که همسر من شده. درود بهتون و سپاس از تلفن ها و پیامکاتون. Thank you.
اینجا تهران من، رادیو تهران، همینک وارد بن‌بست مقدمش. در 14 روز از مهر ماه بعد از مدت ها در همین لحظه وارد بن‌بست مقدم میشیم تا ببینیم چه اتفاقات و رویدادهایی رو در این مدت داشتیم که در میان فعالان فضای مجازی بسیار داغ شده. توی مدتی که گذشت تعداد خبرها و اتفاقات داغ فضای مجازی عملاً دو برابر شده بود. یعنی تا میومدی راجع به یه خبر و یه اتفاق صحبت کنی و بشینی بهش فکر کنی، ناگهان یک ماجرای جدید دیگه ای رخ میداد و ذهن و فکر کاربران بسیار مشغول میکرد. اولین خبر داغ مربوط میشه به صحبت‌های آقای عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که روز گذشته گفتگوی رو با خبرگزاری ایلنا انجام دادن. ایشون در این مصاحبه گفتن در ابتدای سال به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست کردم تا آماری از حقوق وزرای دولت و نیز معاون اول رئیس جمهور به بنده ارائه کنند. بر این اساس، یعنی بر اساس این آمار، متوجه شدم که آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 10 میلیون تومان و سایر وزرا نیز بین 8 تا 9 میلیون تومان حقوق در ماه از نهاد محترم ریاست جمهوری دریافت میکنند. فعالان فضای مجازی این صحبت‌های آقای دکتر عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رو گذاشتن کنار صحبت‌های روز گذشته خود آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور. آخه آقای دکتر جهانگیری روز گذشته در نشست شورای اتاق بازرگانی کشور اعلام کردند که گاهی اوقات من اعتقاد دارم که برای حفظ آرامش در کشور پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند. با توجه به این دوتا اتفاق، کاربرای فضای مجازی یه خسته نباشید و خدا قوت به معاون اول ریاست جمهوری کشورمون گفتند و اعلام کردند حالا که اعتقاد دارید باید پولدارها به مستضعفان کمک کنند، بی زحمت از خودتون شروع کنید. یعنی اینجوری اگه شروع کنیم بدی هم نیست. آخه از نظر مردم اونی که 10 میلیون حقوق میگیره پولدار به حساب میاد. آقای دکتر، مگه اینکه پولدار از نظر شما یه تعریف دیگه ای داشته باشه؟ بعد هشتگ زدن راستشو بگو، شما واقعا 10 میلیون حقوق میگیری؟ بعد گفتن که کلک، یعنی ما باید شما رو باور بکنیم. هشتگ زدن پولدار کی بودی تو؟ هشتگ زدن شما یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. هشتگ زدن اسکروچ واسه این اتفاق. بله، خبر دوم امروزمون مربوط میشه به خبری که دکتر محمد شریعت‌مداری وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی دیروز اعلام کردند. ایشون در گفتگو با خبرنگاران اعلام کردند که 170 هزار خانوار تا امروز یارانه هاشون قطع شده و در حال حاضر مشغول رسیدگی به اعتراضات کسانی هستند که در مراکز پیشخوان دولت نسبت به قطع شدن یارانه هاشون اعتراض کردند. ایشون همچنین در خصوص این معترضین به قطع شدن یارانه هاشون هم صحبت عجیبی کردند که بسیار جالب بود.
متاسفانه مثلا اعتراضات توی جامعه های صورت میگیره که خیلی باعث تعجبه. مثلا مدیران کل برخی دستگاه ها، برخی از صاحبان مشاغل آزادی مثل پیمانکاری که به طور طبیعی علل اصول نباید جزو معترضین باشن، در بین معترضین هستن. اما خب ما با پالایش که میکنیم حتما این کار رو محکم ایستادیم که به هیچ وجه افراد متمکن که دارای درآمدهای خوبی هستن مشمول در یارانه نشن.
نهاد کاربران فضای مجازی بعد از شنیدن صحبت‌های آقای وزیر کار و رفاه اجتماعی خدمت اون مدیر کلای دولتی که نسبت به حذف رایانشون اعتراض نسبت به حذف یارانشون اعتراض کردن اعلام کردن که آقای مدیر کل واقعا خسته نباشی، شما که حقوقای میلیونی میگیری اون 45-500 کجاشه دقیقاً؟ یعنی کجاشو میتونی بذارین جمله رو اصلاح کنم، یعنی اون 45-500 کجای زندگی شما رو میگیره؟ این بهتره، کجاشو میبینی؟ یعنی این 45-500 از شما حذف کنن درد میاد. بله، خیلی گفتن دردناکه. الهی گفتن، الهی الهی موش نخوره تو رو. آقای مدیر کل شنیدی میگن در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ یعنی این صحبت های شنونده ها بود، شنونده های ما که نه، این صحبت های کاربرای فضای مجازی بود. هشتگ زدن مدیران کل سیر نمیشن کلن، یعنی اینجوری نوشتن. هشتگ زدن مدیر هم در